أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف بعد از اینکه راجع به معاملات متعارف در زمان جاهلیت مثل بیع منابزه و بیع بوسات و نمیدونم بیع ملامسه و اینها آمدن توضیح دادن، که گفتن مبنای مشهور در تعریف اینها یه چیزه، اون چی که مرحوم شیخ صدوق در تعریف اینها، البته دو موردش بیع منابزه و بیع بوسات، فرموده یه چیز دیگر از طبق مبنای مشهور اینها قراری میشن. طبق مبنای خود مرحوم شیخ در تفسیر اینها اساسا اینها قراری نیستن و اشکال ایشون به قراری بودن این معاملات صحیح نیست که بگه اینها مشمول روایت نه النبی عن قرار میشن. آخر میفرماید کیف کان، حالا ما اصلا کار نداریم که بیع منابزه و بیع حساد مشتمل به قرار هست، تا اینکه ما با این نبوی نه النبی عن بیع القرار برای بطلان و فسادش استدلال بکنیم، یا اینکه نه بگیم مشتمل بر قرار نیست که این استدلال طبعا باطل بوده باشه. ولی کن خود تمسک به نبوی نه النبی عن بیع القرار برای اثبات شرط قدرت بر تسلیم یک امریست که مبتلای به اشکال چی نیست، یعنی در مواردی که قدرت بر تسلیم وجود ندارد چون مشتمل بر قرار هستش، طبیعتا نه نبی از میر قرار اونجا ما دنبال اون بودیم، حالا کال به این بیوع نمیدونم متعارفه در اون زمان خاص چی نداریم، که اصلا اونجا اساسا بحث از قدرت بر تسلیم هم نیست، ما الان بحثم راجع به شرط قدرت بر چی هستش، تسلیم هستش. ایشون میفرماید که ما با اون کار نداریم، حالا کیفکان اونجا چه بگیم قراری هست و بگیم قراری نیست. در بحث خودمون اگر برگردیم، نهایتا به نظر ما حدیث قرار و نبوی نهی پیغمبر از قرار به نظر ما درمان انفید برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت معامله مفیده، اما اخص از مدعاست، یعنی نه در همه موارد. چرا؟ چون در بعضی موارد هستش که شما جهل نداری اما در این حال قدرت بر تسلیم هم نداری. قدرت بر تسلیم رابطش با دخول جهل و قرار در معامله یک رابطه تساوی نیست. اینطوریست که هر جا شما قدرت بر تسلیم نداری لزوما جهل به یک جهتی در معامله داشته باشی. نه، اینطوری نیست. گاهی از شما کاملا اطراف معامله برات معلومه، اصل وجود مبیع و مسمن رو هر کدوم از این رو میدونی، اصولش رو هم هر شرط خدمت شما میدونی، هر شرط خدمت شما که صفاتش رو هم میدونی، ولی که در این حال چی داری؟ جهل، در این حال قدرت بر تسلیم نداری. چجوری؟ اونجا که شما شک در حصول نداری، یقین بعدم حصول داری، جهل به حصول نداری، مطمئن این به دست چی؟ نمیاد. مثل کجا؟ مثل اونجا که مثلا من میام یک برده‌ای که در حال غرق شدن هست، برده شما داره تو حوض افتاده، تو حوض حالا نگید چون قابل نجاته، که یک دریای بسیار مواجی افتاده، از اون کشتی مچ زد به بدنی کشتی، پرت شد تو آب بچونه، و اونجا دیگه اون دریا که نه کسی جرأت میکنه بره اون نجاتش بده، نه اصلا خودش میتونه در بیاد، اون دیگه غرق میشه، تا موج دیگه تو سرش بخوره قطعا غرق میشه. اینجا نیست که من شک دارم او به دست من میرسد یا نه، مطمئن نبود چی میشه؟ تلف میشه. من میام اینو از شما چیکار میکنم؟ میخرم. چرا به برده مثال بزنم؟ یه کالاییه، مال بنده بوده و الان ریخته تو دریا و شما میدونید که این قطعا دیگه نجات پیدا چی؟ نمیدونه. یا نه، رو کشتیه اما مطمئنم غرق میشه دیگه، با این طوفانی که گزارش کرده هواشناسی تو اون منطقه جغرافیایی، قطعا این با یه همچون کشتی که نمیتونه این امواج رو تحمل کنه قطعا غرق میشه، بحثی درش نیست. با این حال بخوام میام بخرم، یعنی اینجا جهالت نیست که بگید که نه نبی عن بیع القرار میاد اشتراط قدرت بر تسلیم رو ثابت میکنه. بله، تو خیلی از موارد جهالت، یعنی جایی که ما اینکه قدرت بر تسلیم نداریم به چه جهته، ریشش نستش که جهل داریم به اینکه آیا این حاصل میشه یا حاصل نمیشه، جهالت بر توان تسلیم داریم. اما یه جایی هستش بحث جهالت چی؟ نیست، علم و جهل نیست، بحث خود قدرته. نه من میدونم این به دست من نمیاد، یقین دارم به دست من، جهلی نیست در اینجا که ما بخوایم از طریق حدیث نفی قرار بخوایم اثبات بکنیم اعتبار قدرت بر تصمیم رو. اونجا وقت ادعای ما بلا دلیل میشه. بزن میفرمد این دلیل اخص از مدعا هست. عبارت رو ببینید، میفرمید که و کیفکان فلا اشکال فی صحت تمسک لاعتبار القدرت علی التسلیم به نبوی المذکور. کیفکان یعنی چه ما در اون بیوع متعارفهی در زمان جاهلیت اینها رو قرار بدونیم به حدیث نفی قرار رو باعث بطلانشون بشماریم، یا اینکه نه اونجوری که مرحوم شیخ صدف در یکی دوتشون فرموده بود اونو ما کار نداریم، ما از اونجا بیایم بیرون از اون بس برگردیم به بحث خودمون. میفهمد هیچ اشکالی نیست در صحت تمسک به نبوی مذکور برای اعتبار قدرت بر تسلیم در صحت چی؟ معامله. الا فقط یه اشکال داره و اون این که این اخص از مدعاست، الا انه اخص من المدعا، این استدلال تمام مدعا رو ثابت نمی کنه، بخشی از مدعا رو ثابت می کنه. چرا؟ لأن نمایمتن و تسلیم و عادتن، به خاطر اینکه اون چه که تسلیم و عادتن ممتنه، کل غریق فی بحر نیمتن خروج و منها عادتن و نحوه، مثل یک چیزی که در حال غرق شدن در دریایی که ممتنه است که این امر غریق و این شیء غریق بتونه از او خارج بشود به صورت عادی و نحوه و امثال این، حال هر مورد دیگری که شما مثلا در نظر این، مثل پرندهی در هوایی که این پرنده پرنده تند و تیزیه و ما با این ابزارهایی که فعلا داریم نمیتونیم اینو به دستش بیاریم عادتا، مگر به صورت غیر عادی حالا شانسی بتونیم بگیریمش، ولی عادتا قابل دسترسی چی؟ نیست. اینجا اطمینان عرفی بر عدم اصول همون علم میشه در واقع، جهل نیست. لیس فی بیعه خطر، در اینجا در بیعش هیچ خطر و جهلی وجود چی؟ نداره. لأن الخطر انما یطلق فی مقام یحتمل السلامه ولو ضعیفا، چون خطر در جای اطلاق میشه میگن معامله ریسک داره، این کجاست؟ جایی که احتمال سلامت رو بدید ولو ضعیفا. تو میگید خب چون اونورش هم هست که شاید هم سالم نباشه، شاید هم به دست من نرسه، پس ریسک داره. اما جایی که شما مطمئنی به دستت نمیرسه که نمیگه این معامله ریسک داره که خطر داره که قرار داره که، یعنی معامله از بیخ چی هستش؟ غیر ممکنه، مطمئنیم به دستت نمیرسه، نمیگیم احتمال میدیم به دستت نرسه، ریسک داره که به دستت برسه، یعنی چیزی اینجا صدق چی؟ نمیکنه. لکن نهاذ الفرد یکفی فی الاستدلال علی بطلان. پس اینجا چی گفت؟ گواه استدلال به حدیث نفی قرار برای اثبات قدرت بر تسلیم در همه موارد کارایی نداره، تو بعض موارد کارایی داره، تو بعض موارد دیگه مثل این مثالی که ذکر کردیم که یقین به عدم قدرت بر تسلیم وجود داره، ما نمیتونیم اعتبار قدرت بر تسلیم رو از طریق حدیث نفی قرار اثبات کنیم. خب اونجا چیکار کنیم؟ ادعای ما بی دلیل میشه، میگه نه ما از یک دلیل دیگه در اونجا استفاده میکنیم. یعنی ما اینجا دو تا دلیل رو ازش کمک میگیریم، یه دلیل رو مخصوصه جاهایی که جهل و غرض وجود داره در صورت عدم قدرت بر تسلیم، و یکی هم برای جاهایی که هر شاید خدمت شما که نه جهل و غرض نیست، یقین داریم که قدرت بر تسلیم نداریم، اونجا به دلیل دیگر اقامه میکنه. و اون چیه؟ من لاکن نهاز الفرد یکفی فی الاستدلال علی بطلانه لزوم الصفاه. برای مصنف در اینجا در واقع سه تا دلیل هر شاید خدمت شما که بر بطلان معامله چیزی که یقین به عدم قدرت بر تسلیمش وجود داره اقامه میکنه. اولیش چیه؟ این هستش که میفرمان که ادله تنفیز معاملات مثل حل الله البیع اساسا شامل معامله چیزی که یقین به عدم امکان تسلیمش داریم مثل غریقی که لا یمکن نجاته عادتا نمیشه. چرا؟ چون مفهوم بیع که تو حل الله البیع آمده در لغت و شعر چجور تعریف شده؟ گفتن البیع مبادله تو مال به مال، بعد این مالی با این مالی مبادله بشه، در حالی که غریقی که لا یمکن نجاته عادتا، این اصلا مالیت عرفیه نداره، عرف در مقابلش پول پرداختی نمی کنه، حالی دیوانه بکنه اوغلا عرف و اوغلایی هم چیکاری انجام هم نمیدن، لذا این مالیت ندارن، بنابراین مبادله او با مال بیع نخواهد بود. خدا گفته من بیع رو نافذ قرار دادم، این که بیع نیست، این اساسا بیع نیست که حل الله البیع بگیردش. لذا ایشون میفرماید ادله نفوذ و صحت بیع اساسا شامل این موارد نمیشه و این گونه موارد تخصصا از تحت این ادله چی هم؟ پس ما اشتراط رو از اینجا میفهمیم. در واقع اینجا شرط نیست قدرت بر تسلیم، یعنی اگه قدرت بر تسلیم نباشه اصلا بی نیست، نگه بی نیست که شرط ندارن، توضیحشون این میشه اساسا این بینشون مال نیست. من مبادله کردم غیر مال رو با مال، گفتم پول میدم که این چیزی که اصلا به دست من نمیاد بهش که در مقابلش پول نمیده این به دست من بیاد، خب میگن که بی نیستش، اسمش چیز دیگه است، حالا هر چی هست بی نیست. حالا زهلم دهل بی که شارع اومده تایید کرده بی ها رو، اینو نمیگیره. این دلیل اول. این البته مصنف آخر ذکرش میکنه، برعکس چپه اینی که من میگم داره من از بالا به پایین دارم یا مستقیم میخوام یا ایشون عکس رفته. پس اولا این اساسا بی نیست. ثانیا بر فرض بگیم که لفظ بی شامل این میشه، فرض کنیم محل از اشکال اول صرف نظر کنیم، بگیم محل لاول بی شامل معامله این چنینی، یعنی معامله کالایی که یقین به عدم امکان تسلیمش داریم عادتا میشود. معامله این کالا میگیم سفهیه. خب آدم سفهی میره هم چی کاری میکنه؟ اوغلا که همچی معامله انجام نمیدن، چیزی که قرار نیست مطمئنم دستشون نمیرسه برن در مقابلش چی کار کنن؟ پول پرداخت کنن. چون معامله میشه سفهی، اطلاق این ادله عرض شد خدمت شما که از معاملات سفهی انصراف داریشون میگه. یه درسته که حل لدهال به مطلقه، برفرض قبول کنیم مطلقه شامل یه همچین معامله یه همچی میشود که بی نیست، بگیم فرض کنیم این بیه، حل لدهال به این هم میگیره، منطقه دیگه قطعا اطلاقش از این فرق چی داره؟ از معاملات صفحه انصراف داره، به جهت انصراف شامل معاملات فقط اغلایی میشه، شامل معاملات غیر اغلایی چی؟ نمیشود. یعنی خدا نافذ قرار داد اون بی رو که اغلا بی میدوننش، نه اون چیزی که سفها بی میدوننش، حالا ولی اینکه ما بگیم اونم بیه. اینم استدلال دومه ایشون. استدلال سومی که مطرح میکنن اینه، میگن که خب حالا بر فرض بگیم آقا انصراف هم نداره، نه حل لال بی، بی درش فقط مبادله مال به مال نیست، این مبادله غیر مال به مال رو هم میگیره، انصراف هم به خصوص معاملات اغلایی نداره که معاملات صفحهی ازش خارج بشه، و به اطلاق خودش بدون هیچ انصرافی شامل معاملات صفحهی این چنینی هم میشود. فرض کنیم بگیره که باز هم ما این معامله رو باطل میدونیم و میگیم از تحت حل لنبه خارج میشه، این دفعه چجوری؟ این دفعه نه به تخصص یا انصراف، این دفعه به تخصیص. یه مدلهی داریم که اطلاق حل لنبه رو برفرض شما چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. اون عدله چیان؟ هایی گفتید؟
چی؟
گلا تاکلو انبال اکن بین اکن بل باطل این من تکون تجارتن عن تراز. این میگه آیا اکرمال به باطل هست یا نه؟ اون طرف مقابل که داره از من پول میگیره در مقابل چی داره میگه؟ خود داره به باطل میگیره دیگه، چیزی قبل از تحویل من بده، هم من میدونم هم اون میدونم. اگه این اکرمال به باطل مصداق واضحه برای اکرمال به باطل نیست، پس چی دیگه مصداق برای اکرمال به باطل میشه؟ این نیست. شما هیچ مثال دیگه نمیتونید برای اکرمال به باطل بگید، اینم اکرمال به باطل نیست. پس این شد اکرمال به باطل، داره از تحت حل لال بی رو چیکار میکنه؟ خارجش میکنه. میگه درسته حل لال بی، اما غیر از اون بی هایی که اکرمال به باطلن اونا نه، اونا رو لا یحل الله، اونا رو خداوند احلال و نفوذ بهشون چی؟ نداده، تصحیحشون نکرده، تأییدشون نکرده، امضاشون نکرده. پس سه تا استدلال که تو اولا گفتش که حسن و حسین سه دختران معاویه بودن، گفت اولا حسن نه حسن، ثانیا حسین نه حسین، ثالثا ستا نبودن، اینا دوتا بودن، خب ستا نبودن هستن، راون دختر نبودن، پسر نبود، پسر بودن، خامسن اساسا پسر معاویه نبودن، خب اینا پسر امیرالمومنین بودن، رفتی اصلا نداشتن به حال، ایشون هم کار داره میکنه، چون برعکس میاد جلو میتا. اولا که اساسا بی نیستن اینا، این معاملات اکل مبادلت و مال به مال نیست. ثانیاً بر فرض شما اینو ما کتابی هم بگیم بیان، الفاظی مثل علل لاله انصراف داره، اطلاقش از این فرد معامله چی؟ صفحیه، فقط معاملات اغلایی رو میگیم. ثالثاً بر فرض بگید معاملات اغلایی رو و صفحیه رو هر دو رو میگیره، میگیم تخصیص برده. آیه اکل مال به باطل، نهی از اکل مال به باطل چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه این گونه موارد رو از تحت حل لاله، به هر حال میشه باطل. بذارشون میگه ما اینجا برای ادعای بطلان این گونه موارد نیازی به حدیث نفی قرارم نداریم که شما بگید اون چابل اینجا نمیشه، خب نشه، اون موارد خودش رو بگیره، بقیه موارد هم اینجوری اثبات میکنیم و مشکل رو چیکار میکنیم؟ حل میکنیم. حالا عبارت رو ببینید، میفرماید که و کیفکان فلا اشکال فی صحت التمسک لاعتبار القدرت علی التسلیم به نبوی المسکول الا انه اخص من المدعا لان ما یمتن و تسلیمو. تا اینجا خوندیم لکن نهاز الفرد، این فردی که قاعده قرار درش نمیاد اونجا که یقینه و عدم قدرت بر تسلیم داریم، یکفی فل استدلال علی بطلانه، در استدلال بر بطلانش کفایت میکند. چی؟ از ته میاد جلو. یک، لزوم است سفاهه. لزوم چی؟ سفاهت. این معامله معامله چیه؟ سفهیه. یعنی چی معامله؟ و اطلاق عدلی حل الله الوی شامل معاملات سفیانه نمیشه، بعد از اونها انصراف داره. این اولا. دو، و کون اکل سمل فی مقابله اکلا بل للمال بالباطل. میگه که حالا اگر شما بگید انصراف هم نداره، اطلاق داره، شامل این مورد هم میشه، میگه خب این اکل مال به باطل طبیعتا از تحت این دلیل تخصیص میخوره به ادله اکل مال به چی؟ باطل. آخر میگه بلا یا حد مال انرفن، بلکه اساسا این پسر معاوه نبودن اصلا از ریشه، ربطی به اونجا ندارن، این اصلا مال نیست که بخواد شامل بشه که بعد اکل مال به باطل بخواد اینو خارجش بکنه. اساسا این بی نیست، چون بی یعنی مبادلت مال به مال، چیزی که من میدونم نمیتونم تسلیمش بکنم، نمیتونه تسلمش کنه، این مالیت نداره عرفن. بلا یا حد مال انرفن. فقط یه نکته ایشون اینجا اشاره میکنه، میگه خب ملک هست، درسته ملکه، اما هر ملکی که مال نیست. حالا یه دونه گندم ملکه، من نمیتونم دونه گندم شما رو غصب بکنم، اما مالیت نداره کسی برای یه دونه گندم پول ولو کم نمیده. چه قرضی داره یه دونه گندم مثلا بخرید؟ به چه دردش میخوره؟ هیچ منفعتی براش یه دونهش نداره. بله همین یه دونه ها جمع میشه بشه 1 کیلو، نیم کیلو، 250 گرم پول میده، اما یه دونه گندم و یه حبه گندم کسی پول نمیده. این ملک هست اما مالیتی ندارد. ایشون اینجا فقط به این نکته اشاره میکنه در ادامه عبارتش، میفرماد بل لا یعد مالا عرفا و ان کان ملکا، اگرچه این عرض شد خدمت شما که ملکیست که عرض شد خدمت شما که ملک هست ولی مال نیست، چون مال خصوص اون ملکیست که اغلا در مقابلش مال پرداخت بکنن، نه هر ملکی، هر ملکی که مالیت نداره. و امکان ملکا فیصح اتقه. حالا ایشون میاد چیکار میکنه؟ میگه ممکنه کسی بگه خب اگه مالیت نداره، حالا ملک بودنش مگه چه اثری داره شرعاً؟ خب ملک خب اثر نداره. میگه خب چرا اینجا میتونی شما چیکارش کنی؟ اتقش بکنی. میخواد فایده ملکیت رو بگه. میگه خب این برده داره قهر میشه، شما میدونی به دستش نمیاری، میخریش که اتقش کنی، کفاره یکی از گناهات پرداخت شده باشه دیگه. میگه حالا اینو میخرمش از اون طرف بفروشه دیگه، در دستش میره دیگه، میگم بالاخره واقعا ریختن رو نزد امامزادهش میکنن اینجوری دیگه، ارزش به من میفروشه، ولی به من سخت چی نمیگیره، بخواد قیمت اصلی عبد رو بده. من بخوام همین برده رو از بازار بخرم آزادش کنم، یه برابر این وقت پول بدم، یه 10 میلیون یه میلیون میدم همینو تو دریا آزاد میکنم، بعدم قرخ شده به دریا کنه، به من در من که مهم چی نیستش، این کار رو بکنم. بفرمایید فیسه هایت قهو، اینجا در مقام چیه مرحوم مصنف؟ بخواد در واقع فایده ملکیت رو بگی. اگه مال نیست پس ملک بودنش خاله چه ثمره ای داره؟ شما بگید مال نیست من امکان ملکم، شما بگید ملکم نیست، میگن ملکیتی ثمره داره، چون عتقش چیه؟ صحیحه. و یکون لمالکی لو فرض تمکنمه، ثمره دیگه ملکیتی نه، درسته مالیت نداره کسی در مقابلش پول نمیده، اما اگر حالا مالا میگیم عادتا به دست میاد، حالا اومدیم و یه معجزه ای شد، یعنی یه معجزه زدین و پرت کرد افتاد توی چی؟ کشتی، دوباره برگشت، عادتا بر نمیگرده، اما حالا به صورت غیر عادی این برگشت، چون ما وقتی میگیم مطمئنیم نمیشه، اطمینان علم عرفیه، اطمینان 1% 0.1% که احتمال خلافش هست، نمیخوایم علم قطع عقلی 100% رو بگیم که علم عرفی مد نظر بود، میخوایم بگیم قرار یعنی جهل عرفی، جهل عرفی جا نمیگیم علم عرفیه، اما این نیست که احتمال خلاف نشه بشه، بالاخره ممکنه برگرده. ما خب برگشت ملک کی میشه؟ اگر بگید ملک هم نیست، ثمره ملکیت همینه که اگر غیر عادی برگشت، خب ملک هم مالک چیه؟ اولش دیگه ملکیت ثمره داره به صورت تقدیری. و بعد و یکونو اون غریق عبد غریق لمالکه این لو فرض تمکن، من اگه فرض بشه که حالا هر شاید خدمت شما از او تمکن پیدا بشه، ممتنه بوده عادتا تمکن پیدا بشه، حالا اتفاقی پیدا شد، چیکار کنیم؟ مالکیه بالاخره، تکلیفش چی میشه؟ آزاده، ملکی هیچ کس نیست، چون افتاده تو دریا و با فکر یعنی این مالیت نداره، نه ملک هست، اگه برگرده ملکه صاحبش اولش هستش. فيستحب عتقه ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه الا انه لا ينافي سلب صفه التمول عنه عرفا. یه مگر اینکه صرف ملکیت منافات نداره که ما بتونیم تمول و مالیت رو این صفت رو از این مال چیکار کنیم، از این ملک عرفا سلب بکنیم، عرف بگه آقا این مالیت نداره، پول در مقابلش نمیدن، حالا اگه برگرده مال توه، بله ملک توه، حالا میتونی عتقش کنی آزادش کنی، ولی خب این مالیت چی نداره. ولذا یجب على قاصبه رد و تمام قیمتی الان مالک، میگه به همین جهت که این ملک هست که واجب است بر قاصب چیکار بکنه، تمام قیمت رو به مالک بده. اگر من با مردم سوار این کشتی شدم، شما مرده من رو غصب کردید، یعنی بین من و مالم قائل شدید، نذاشتی من ازش بهره ببرم و استفاده اون بردگیش رو بکنم، حالا کشتی بالاخره موج شد و دریا طوفان شد و اینم پرت شد، این برده تحت ید شما قاصب تو دریا، میگن شما باید تمام قیمت رو به این آقا بدید، آقا مالیت نداره نداشته باشه. میگه که زمان اثرش یه ملکیت، اصلا مالیت نیست. حالا شما یه حبه گندم هم اگر قصب بکنی ضامن هستی که بعد مثلش رو چکار کنی؟ ولو مالیت نداشته باشه. اینجا میگه باش مالیت نداشته باشه، یه اثرش هم همینه قاصب، بعد تمام قیمتش رو به مالک چکار کنه؟ پرداخت بکنه. یعنی با اینکه امیدی به تسلیم این غریق نیست، شخص ثالثی اگر در میانه دریا بر این خلاصه تسلط پیدا کرده و قصد کنه و از شاید خدمت شما موفق به نجاتش هم از دریا نشه، نهایتا در ید قاصب غرق میشه، تلف میشه. اینجا قاعده ید شامل این قاصب میشه، علل ید مؤاخذت حتی تو حدی دندت نرم میخواستی قصد کنی، حالا باید بری خسارتشو پرداخت کنی به مالکش. آقا این مالیت نداشت، خاصه نمیتونه بگه آقا این مالیت نداشت، کسی پول نمیداد بابتش، که یه چیزی بی خوده بی ارزش رو من تلف کردم، یه کرده باشید تو باید قیمتش رو به این آقا چکار کنی؟ پرداخت بکنی. این اثر ملکیت، اثر مالیت چی؟ نیست، بخواد مالیت داشته باشه نداشته باشه، مثل حبه گندمی که تو اگه غصب کنی باید زمان بکشی و خسارت پرداخت بکنی. این نیستش که بگی مالیت نداشت یه حبه گندم، ولی نتیجهش میگه طرف یه دونه دونه گندم‌ها رو غصب می‌کنه، میگه من خب یه دونه گندم که زمان نداره، خب یکی دیگه هم برادر این زمان نداره، همینجوری کلی گندم رو چیکار میکنه؟ پس میکنه، یعنی کس سقر رو چیار این حکم نداشه. خب میفرمد فیملک و ما بقا الین علا ملکه، پس این شخص مالک هستی مالک تمام قیمت میشود، ما بقا الین علا ملکه علا ما هو ظاهر المشهور. میگه اون عینی هم که الان تلف شده اگه چیزی ازش باقی مونده باشه، اونم باز علاوه بر این که داره خسارت از کل قیمت، تمام قیمت رو داره از قاصب میگیره، اون باقی مانده اون عین تالفه هم باز مال خودش. مثلا اگه یه کوزه ای بوده شما غصب کردید، بعد این شکسته، حالا خودت چی کنی؟ یا کسی دیگه زدش کنه، بالاخره تحت ید شما شکسته دیگه، یا بالاخره باد زده اینا حتی انداختش کنه، کسی هم نزده، تو دریا پرت شده مثلا تو همون کشتی تو اتاق از رو تاخچه افتاده زمین اونجا شکسته، حالا خورده‌هاش هست، خب میگم تو باید تمام قیمت رو بدی. خیلی خوب، خورداش مال اونه، تو همه قیمت رو داده دیگه، حالا هیئتش از بین رفته، مادهش که هست مادهش مال اون میشه، میگن نه مادهش هم مال خودش. علامه و ظاهر المشهور، چرا؟ چون این بدل نیست، زمان در قصد بدل مال به حساب نمیاد که بگیم که لازمه که این داره بدل میده عوض میده، این باشه محبز بره تو ملک او، و الا لازم بیاید جمع عوض و محبز یعنی خسارت و اون شکسته ها و خورده ها در ملک آقای مالک اول، که بگیم این محاله، این نمیشود عوض و معوض، بعد عوض وقتی میاد تو ملک من، معوض از ملک من چی میشه؟ بره بیرون. یه عوض نیست که بخواد همچه حرفی رو بزنید. این چیه؟ اینو بهش میگن بدل هیلولت، این غرامته، این مجازاته. میگه تو که حائل شدی بین او و استفاده از مالش، مجازاتت اینه قیمتشو پرداخت کنی، نه به عوض مالش پرداخت بکنی، مجازاتت اینه. لذا آقایون مشهور میگن حتی اگر این مثلا یه جنسی بوده، طلا بوده، این عرض شاید خدمت شما که خورده زمین شکسته، شما باید قیمت کامل رو به این آدم چیکار کنید؟ پرداخت بکنید. خورده هاش مال کیه؟ مال مالک اصلی. اه آقا من نگید، خب به ما ربطی نداره، تو بدل هدولت ایجاد کردی،
سنگ قیمتی بوده،
آره سنگ قیمتی بوده شکسته، درست شد؟ الان دیگه اون ارزش قبلی الماس مثلا 10 قیراطی بوده، حالا شده 10 تا الماس 1 قیراطی، مثلا وقتی شکسته خود شده، حالا به اون شکل هم دیگه حتی نیستش. مثلا حالا مثلا میگیم یه کسی حالا بتونه با لیزر بهش بندازش، مثلا میگم شدنی که هست، حالا به ذره معمولی نمیشه، مثلا دارم عرض میکنم. میگن که نه، حالا ما هم از ظاهر المشهور این عین بر ملک مالک اصلی خودش چی میشه؟ باقی میمونه. خب یه نکته ای که دو تا نکته ما اینجا داریم که باید عرض بکنیم. یکی این که ایشون مثالی که زده مثال به عبد غریب زده، بعد گفته این مالیت نداره اما ملکیت داره، بعد اومده فهمیده که خب حالا که ملکیت داره اثرش چی؟ اولین اثری که برش ذکر کرد چی بود؟ بر عبد غریب گفت این استش که تو میتونی آزادش بکنه دیگه، مالکش میتونه آزادش بکنه. فرسه و اتقه. خب سوال، آیا نمیشه اغلا برای همین مال خرج بکنن؟ این چرا میگید مالیت نداره ملکیت داره؟ مثال اگه به عبد غریق زدید این مالیت هم داره، ولو یقین دارید به این که این عادت هم به دست شما مالیت هم داره. مثالتون رو بزنید، من میذارم شما دقت کرده باشید. من مثال زدم به کالای رو کشتی که افتاده داره غرق میشه، دیگه نمیشه اتقش کرد که دیگه غرق بشه، دیگه هیچ منفعت دیگه‌ای در اون حالتی که داره غرق میشه نداره برام. بعدن هم که فهمش به دست اون دیگه
فهم
بله. لذا این به نظر میاد مثالی که شون زده یه حالا مسامعی داره و یه مقداری دقت درش نیست. شما مثال عوض کنید، اتقا بذارید کنار، چون اون اگه بیارید وسط نه تنها ملکیت داره بلکه مالیتش کم میشه. بله اینکه من الان دیگه اون 10 میلیون رو برای این عبد نمیدم، 1 میلیون میدم، میخوام آزادش کنم، اگه ندیم نفروشم مفتی میمیره عبدت، درسته؟ این مثل یه گوسفندی میمونه که تو جاده داشتم میگه از کنار جاده ماشین بهش زده گیج شده داره میمیره، یعنی اگه الان حلالش نکنیم زد میگم همین الان میگه میخرم ازت، میگه چند گوسفند 10 میلیون میگه 2 میلیون میخرم، میخواد حروم بشه بریزه دور دیگه. حالا اگه اون متدین باشه نده به خورد ملت، میخواد حروم بشه بریزتش دور دیگه، بعد آخر 2 میلیون میگیرم حروم نشه حلالش میکنه، گوسفندش کار میکنه سر میده، ارزشش پایین میاد، ولی این نیست که هیچ ارزش مالی نداشته باشه و عرف هیچی در مقابلش مال پرداخت چی؟ فقط ملک باشه. نه، این ثمره ای که شما گفتید ثمره ملکیت عبد غریق لا یمتن و خلاصه عوده عادتا نجات و عادتا نیست، این ثمره مالیت اتفاقا خود مالیت اندک، مالیت کمتر شده و مالیت تقلیل یافته، هنوز ماله، هنوز پول پرداخت میکنه، اغلا میکنن این کار. این نسبت بگیم رضا، این مثال بعد عوض شد. اولا نکته دوم، ممکنه کسی بگه که تو اصل بحث که ایشون اومد عرض شد خدمت شما که فرمود که استدلال به نبویه نه نبیان به القرار برای اثبات اعتبار قدرت بر تسلیم در صحت معامله که هستش احس از مبدا است، یعنی یه سری موارد این استدلال نمیاد. کجا؟ اونجایی که یقین داریم به این که قدرت بر تسلیم وجود نخواهد داشت، شک که در مسئله نداریم که بخواد جهل و قرار بگیرتش، درسته؟ اینجا بعضی آمدن مثل عدالت طالبای تبریزی گفتم که خب اینجا ما اصلا نیاز به این ستا استدلالی که مرحوم مصنف کرده نداریم، بگیم آقا این مبادلت و مال این به مال اصلا بینیست که حلال لال بی بگیرتش، یا یعنی که بگیم که آقا این اکل مال به باطل است اگه بگیرتش تخصیص میخوره، یا بگیم اساسا معامله صفحه‌ای اطلاق حلال لال بی از معاملات صفحه‌ای چی داره انصراف داره، ما نیاز به حرفا نداریم. به همون حدیث نفی قرار میتونیم تمسک بکنیم متا به مفهوم اولویتش، به جای منطوقش که میگم اگه جهالت داشتی معاملت باطله پیغمبر نکرده، اگه من نمیدونم که قدرت بر تسلیم دارم یا ندارم اما احتمال میدم قدرت بر تسلیم داشته باشم، اینجا که حتی احتمال میدی قدرت بر تسلیم داشته باشی چی میگه؟ میفرماد نه ها، پیغمبر فرموده باطله، اونجا که هیچ احتمالش هم ندید به طریق اولا نه ها دیگه، اونجا دقیقی احتمال میدید شد دست بیاد، اونجا که مطمئنی دست نمیاد، اونجا به طریق اولا چه هستش؟ این باطل میشه، درسته؟ که نه هم نبیانده ولیزا اونجا مفهوم اولویت رو مثل مرحوم شهیدی تبریزی تو هدایت و طالب اومده به عنوان یه دلیل مستقل بیان کرده، گفته خب چرا شما میگید به این دلیل نمیشه استدلال کرد، به منطوقش نمیشه، به مفهومش نمیشه، به مفهوم اولویتش. به نظر میاد این یه خلطی کرده ایشون در بحث مفهوم اولویت و اینها، اینو بدونید خوبه، خوب دقت بکنید، یه چیز جدید یاد میگیرید. در واقع دیروز آخر کلاس من برای آقای دهقانی اجمالا پیش مطالعه اینا رو توضیح دادم، و اون این که ببینید قیاس اولویت با قیاس مساوات فرقش چیه؟ شما وقتی قیاس مساوات میکنید یعنی میگید آقا این حکم در این موضوع اومده، این موضوع دیگه هم مثل مونه، پس باید همون حکم اینم داشته باشه، درسته؟ مثلا ابو حنیفه رو بهش میگه آقا از سینه چپ به بچه شیر بدن مستحبه یا از سینه راست به بچه شیر بدن مستحبه. نگاه میکنه تو احکام شرعی میگه خدا همیشه اعضای راست رو برای کار شریف گفته. مثلا تو مسجد میرید با پای راست برید، از مسجد میاد بیرون با پای چپ، چون کار شریفی نیست با پای چپ بیاد بیرون. میخواد خودتون رو طهارت بگیرید با دست چپ، میخواد غذا بخورید با دست چی؟ راست. اینا رو دیده، این احکام جزئیه رو دیده. خب الان شیر دادن به بچه هم یک فعلی است که مماثل و مشابه است با رفتن تو مسجد، به لحاظ اینکه فعل با شرافتی است، درسته؟ مثل بیرون اومدن از مسجد یا رفتن تو دستشویی نیستش که میگه با پای چپ برید تو دستشویی، با پای راست خارج بشید. اونجوری که نیستش، این شبیه اینه. چون شبیه اینه پس همین حکمی که این داشته میگه با عضو راست، اونجا با عضو راست برو با سینه راست شیر بده بچه تو. قیاس میکنه، میگم قیاس مساوات، همون قیاس باطل ارشاد خدمت شما که اهل سنت هم زیاد بهش قائل، از ادله چندگانه اهل سنت در کنار استحسان و سد ذرایع و مصالح مرسله و اینها، یکشم قیاسه. قیاس اینجوری اتفاق میفته. شخصی که قیاس میکنه چیکار میکنه؟ میاد حکمی رو که برای یک موضوعی ثابته، منات اون حکم رو ابتداعا استظهار میکنه که چیه. میگه این حکم با عضو راست غذا خوردن، با پای راست در مسجد رفتن، مناتش چیه؟ منات این است که هر کار شرافتمندانه ای باید با عضو راست انجام شد. این منات رو اول استحصال میکنه، اگرچه اینو بهش زن داره یقین نداره، یعنی نه تو خود دلیل آمده که بگی آقا با پای راست وارد مسجد شو، چون مسجد جای با شرافتی است و جای با شرافت رو پای با عضو راست باید مثلا داخل بشه. با دست راست غذا بخور، چون غذا خوردن امر با شرافتی است و کار با شرافت باید با عضو راست انجام بشه. یعنی چیزی تسلیل منصوص الاله نیست، منقه المنات هم نیست، یعنی منات حکم یقینی هم نیست که من الله از خارج با قرائن و ادله اونا یقین کنم مثلا منات حکم چیه. یک منات ظنی است که در به گمانم میاد شاید علت این باشه، درسته؟ با این منات ظنی رو اومدم توی موضوع دیگه دیدم، میگم خب وقتی علت آمد حکم معلولم میاد. این میشه قیاسی که آقای فقیه اهل سنت با عامه داره انجام میده، یا همون تمثیل منطقی که تو منطق ما بهش میگیم چی؟ تمثیل، یعنی حکم جزئی رو به جزئی دیگر سرایت به موضوع جزئی شامل او اساسا نمیشده موضوع این حکم. ها بگیم این موضوع دیگه چون مثل این موضوع حکم اول هستش، به خاطر این تماثل و شباهت در یک جهتی که من اون جهت رو به گمانم میاد منات حکم باشد، پس حکم اینو به اونم سرایت میدم. میشه تمثیل منطقی یا قیاس چی؟ فقهی که در ائمه نسبت بهش خلاصه توبیخ کردن و فرمودن که از دین زاغی سر محقت، دین اگه قرار بشه به قیاس باشه و با این منات های ظنی که شما میفهمید بخواید دین رو مقایسه بکنید، احکام بسازید برای خودتون، دین نابود میشه، اصلا منظومه دین به هم میریزه.
تو اولویت این جهت بیشتره، درسته؟
حالا ببینید این مناتی که شما دارید در میارید چیه؟ حالا تو همین قیاس، یعنی بردن حکم از یک جزئی به جزئی دیگر، اگر مناتی که شما استنباط میکنید قطعی باشه، مثل که بگه الخمر حرام و لعنه و مسکه، بعد شما یک مصدر دیگه پیدا، یک موضوع دیگری پیدا کنید غیر از خمر، درست شد نبیس فقه اونم مسکره، اینجا همون قیاس دارید انجام میدید، همون قیاسی که اون میکنه، فقط فرقش با اون، اون منات رو ظنی فهمیده بود، دلیلی بر حجیت این منات کشفی اون وجود نداشت. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، اما شما منات رو قطعی فهمیدید و قطع حجیت ذاتی. حالا یا تنقیه منات کردید، گفته الخمر حرام، شما بالاخره با قرائن یقین کردید که علتش اسکار خمره نه هیچ چیز دیگه، یا اینکه نه خودش تصریح کرده منصوص الاله است، گفته الخمر حرام لانه این لانه مسکر تو دلیل آورده، مثلا دلیل تعبدی نیست، دلیل چیه؟ اقناعی تعلیلی، میخواد شما رو قانع کنه علت داره براتون میاره، میخواد تعبدتون کنه بیچونه چرا انجام چراش هم میگیرید. این میشه همون قیاس متا دیگه، منصوص الاله منقول المنات اشکالی نخواهد داشت، چون حجت دیگه. پس وجه عدم حجیت قیاسی که عامه میکنن چیه؟ چون بر پایه استنباط مناتی است که اون استنباط زن نیست و زن حجت چی نیستش در اینجا. حالا بریم رو قیاس اولویت که الان اینجا موضوع بحث ماست که صدرت طالب و اینا ادعا کردن. قیاس اولویت بر چه مبنایی انجام میشه؟ اونم مثل قیاس چیه؟ مساواته. یعنی اونجا هم شما دارید چیکار میکنید؟ دارید منات حکم رو در مقیس علیهتون استنباط میکنید و میگید این منات در مقیس ما وجود داره. متا تفاوتش با قیاس مساوات اینه که در اونجا میگفتید این منات به همون میزان در اینجا وجود داره. اینجا میگید این منات با قوت بیشتری وجود دارن. مثلا میگی آقا گفته چی؟ گفته ولا تقل لهما اف، میگه به پدر مادرت اف نگو، اه نگو. مثلا یه کلمه ای که ناراحت کننده باشه چی؟ نگو. اینو گفته حرمت گفتن کلمات آزاردهنده و ناراحت کننده و خلاصه. خب شما اینجا استنباط میکنی میگی آقا منات این که گفته اف نگو چیه؟ اینه که بی احترامی پدر مادر نشه، درسته؟ خب میگی این منات، یه موقع میگی آقا در مثلا اف گفتن بی احترامی هست، مثلا در جواب سلام ندادن هم چیه؟ بی احترامی هست، میشه قیاس مساوات، چون بی احترامیش تقریبا در یک سطحه. اما اگر اومدی گفتی نه در اف گفتن که بی احترامی هست، کتک زدن اونم در جلوی انظار عمومی، جلو نبه ها، جلو نمیدونم فلان اینا، اینجا دیگه به طریق اولا خلاصه و قدیتر این منات بی احترامی وجود دارد. لذا به طریق اولا حکم حرمت روی زدن هم میاد، که اون موضوعش زدن رو نمیگیره، گفته بود اف نگو، اف گفتن رو حرام کرده بود، حرمت و حکم رفته بود روی چه موضوعی؟ اف گفتن. اما میگه این زدن و ضرب و شتم هم مثل همون اف گفتن، مثل همون موضوع، اونم تازه قدیتر از اون موضوع در جهت حکم و در منات حکم چی بود؟ که بی احترامی بود، لذا حکم باید به صورت قوی‌تر و شدیدتر در اینجا هم چی بشه؟ بار بشه. حالا همونطور که در قیاس مساوات ممکن بود اون قیاس مساوات حجت باشد در صورتی که منات رو شما قطعی فهمیده بودید یا ظنی فهمیده بودید یا ببخشید تنسیس بهش شده بود یا منقال منات بود از خارج با ادله قرائن قطعیه به این منات رسیده بودید، میگفتیم حجته. و اگر ظنی فهمیده بودید چون ظن حجت نبود میگفتیم قیاس مساوات حجت نیست، قیاس عام است. در قیاس اولویت هم همین نسبت برقراره، یعنی گاهی میشه که ما منات و حکم رو قطع بهش داریم و قیاس اولویت میکنیم، گاهی میشود که منات و حکم یک منات ظن نیست. شما تو همین مثال فلا تقل لهما اف، اگه قطع نداشته باشی که ملاک تعلق و حرمت به اف گفتن بی احترامی پدر مادره، نهایتا گمان داشته باشی، بعد بیای بگی آقا در زدن به طریق اولا این ملاک وجود دارد، اونجا شاره میگه از کجا معلوم این گمانت مطابق واقع باشه؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که بعد بگی اینجا اون منات ظنی من قوی‌تر وجود داره، پس حکم باید حتما بیاد. چون اصلا در اصل همون مقیس علیه حکم به خاطر بی احترامی نباشد، به خاطر چیز دیگری باشد اساسا. تو که نمیدونی، تو چه میدونی؟ ظن داری بهش. البته تو قیاس اولویت معمولا از این نکته غفلت میشه، فکر میکنم همین میگن اولویت تمامه. نه، اولویت وقتی شما میبندی باید منات حکم برات مقتوع باشد، یا از یه جایی تلسیس کرده خودش در دلیل، یا هر چه مثل که مثلا بگه الخمر حرام لانه مسکر مثلا 10 درجه است، بگه این 10 درجه توش، بعد شما یه چیزی پیدا کنی که او مسکر 100 درجه است، 100 درصد مسکره، درسته؟ وقت بگی خب این پس به طریق اون گفته اونجا تصریح کرده، بتونی اولویت ازش بگیری. و الا این اولویت شما یه اولویت ظنی است، همونطوری که مساوات ظنی حجت نیست، اولویت ظنی هم حجت نیست. خب حالا همه اینا رو گفتم به عنوان مقدمه. آقای هدایت طالب میگه نبوی نه نبی ان به القرار، این که دارم میگم یه نکته اجتهادی یا خوب بگیردش، با همین چیزا من و شما مشتهد میشیم، خیلی اجتهاد پدیده خارق العاده ای نیست، با همینا من و شما مشتهد یا قریب الاجتهاد میشیم ان شاء الله. ببینید ایشون چی میگه، مرحوم شهید تبریزی تو هدایت طالب میشه، میفرماید که چه خوب بود مصنف به جای اینکه بگه حدیث نه نبی ان به القرار اینجا رو نمیگیره، این مواردی که یقین داریم به این که قدرت و تسلیمشون نداریم عادتا به دستمون نمیاد اینا رو نمیگیره، و بره سراغ ادله دیگه، بگه نه همین حدیث نفی قرار میگیرتش، منتها اون مواردی که احتمال قدرت و تسلیم رو میدیم به منطوقش میگیره، چون اونا جهله قراره، اینایی که احتمالم نمیدیم یقین داریم که قدرت و تسلیم نداریم به مفهوم اولویت میگیره. یعنی چی؟ یعنی که میگیم اونجا که احتمال میدادی هر شب خدمت شما که این میگفت باطل معاملتون، حالا که همه احتمال نشخونی را نمیدیم مطمئنیم دستمون نمیاد اونجا، خود طریق اولا باته. سوال اولویت شما بر مبنای کدوم مناته؟ اون چه در دلیل نه نبی ان بیع القرار قرار داده شده، آیا اینجور فرموده گفته نه نبی ان بیع القرار لجهل که به قدرت تسلیم به قدرت علت تسلیم، اینو گفته؟
ظنیه،
اینو که نگفته.
نه
شما میتونی از خارج این استنباط کنی؟ قطعا نمیتونی. چرا؟ چون نه نبی ان به القرار موضوعش مطلق جهل، کاری به قدرت بر تسلیم نه، یکی از مصادیقش اینه. حالا خیلی جا از شما قدرت بر تسلیم هم داری اما جهالت به صفات داری، اونم میگه باطل، اصلا کاری به قدرت در تسلیم نداره. لذا اگر نهی میکنه از این به قراری، نه به ما هو مجهولون قدرت و کهلت تسلیم، به ما هو به ما فیه جهلون، یه جهلی درش هست. حالا چه جهل شما به اصل وجود باشد یا حصول که میشه جهل به قدرت بر تسلیم، چه جهل شما به اینا نیست، علم به قدرت بر تسلیم دارید، جهل شما به چیه؟ به صفاته که نمیدونید صفات برای شما محقق میشود یا نمیشود، میدونید میتونید تحویل بدید اما نیست. پس منات در اینجا معلوم نیست به خاطر قدرت، بلکه معلوم حتما قدرت بر تسلیم به ما و قدرت بر تسلیم منات چی؟ در این دلیل نیست. وقتی این منات نشد شما نمیتونید بگید خب علت این که شارع مقدس در اون معاملاتی که من احتمال میدادم قدرت بر تسلیم پیدا نکنم، یقین نداشتم نمیتونم تعبیر بدم، اما احتمال عبدالعابق بود دیگه، حالا شاید من نمیتونستم تسلیم، مثل عبد غریق نبود که بگم مطمئنم نمیتونم، نه احتمالش رو میدادم. علت چیه؟ میتونی بیای بگی آقا نه نبی هم به قرار که میگه به خاطر این تو این معاملات باطله که قدرت بر تسلیم نداری، احتمال میدی قدرت بر تسلیم چی؟ نداشته باشی. بعد من شما بگویید خب جایی که من احتمال میدم صرفا قدرت بر تسلیم ندارم، اما احتمالم میدم قدرت، همین که احتمال میدم قدرت بر تسلیم نداشته باشم، شاره میگه معاملات باطله. پس در اینجا که همون یه ذره احتمالم نمیدم به طریق اولا باطله، میتونی اینو بگی؟ نه دیگه نمیتونی، چون موضوع اساسا اونجا موضوع علت و حکم هیچ ربطی به قدرت بر تسلیم نداشت، علت و حکم اساسا معلوم نیست، موضوع حکم معلومه، جهل به ما و جهل. چه قدرت جهل شما در اثر این جهل شما قدرت بر تسلیم مجهول باشد، چه هر چیز دیگری، اساسا قدرت بر تسلیم اونجا ملاکی نیست، نه خصوص جهل به قدرت بر تسلیم. اگر او بود بله میگفت که جهل به قدرت بر تسلیم بود، خواهم احتمال که میده نتونه به دست بیاره این علت بوده، حتی ما میگیم اونجایی که یقین داریم که نمیتونه به دست بیاره به طریق اولا حکم میآید و این معامله چی هستش؟ باطل خواهد بود. پس این که مصنف رو نفرموده آیا در تو طالب اشکال میکنه به مصنف؟ میگه که خوب بود مصنف میجونه میگفت، نه دقیق گفته مرحوم مصنف، یعنی حواسش بوده که اونجا نه تنها منطقش نمیگیره، مفهومش هم نمیگیره، چون مفهوم نداره که بخواد بگیره، مفهوم اولویت اینجا نمیاد. حالا شما اگر نگاه با این دیدی که الان براتون گفتم برید تو لومه و شرح لومه، هم شهید اول هم متاسفانه شهید ثانی رحمت الله علیه ما هر دویش قیاس اولویت های مبتنی بر منات های ظنی الا ماشاءالله دارن، قیاس نمی کنن چون اونجا واضحه، قیاس رو میگن سریع میگن آقای کار سنیاس، خب متوجه میشه، اما قیاس اولویت از این نکته غفلت کردن تا دلتون بخواد، از یعنی خیلی جاها شما وقتی نگاه میکنید به قیاسشون یه دقت میکنید خب از کجایشون اینو میگه این اولویت داره، آخه منات او که در مقیسان علیه چی بوده که ایشون میگه همون منات به طریق اولا در مقیس همچی با قوت بیشتر و با رنگ بیشتر پررنگتر شدیدتر وجود دارد، این حکمم باید بیاد، از کجا میگه این حرفو؟ هیچم نمیگه، علت هم داره، علتش اینه چون این عزیزان این بزرگواران اینها در بین اهل سنت زندگی میکردن، تو حوزه‌های اهل سنت تدریس میکردن و اهل اصلا فقه حنفی رو فقه چهار مذهب رو شهید ثانی تو حوزه‌های اهل سنت فقه مذهب خودشونو براشون تدریس میکرده، از این جهت طبیعتاً ذهنشون به خلاصه اون خلاصه انحرافات اهل سنت یه مقدار عادت داشته و این باعث برای اونها پیش آمدن یه همچی خلطی طبیعی بوده یه مقداریش. حالا تو خود قیاس مساوات این خلط برایشون پیش نمی اومدشون خیلی واضح بوده این مسئله، به این نکته چون دقت نداشتن که بابا این فقط مال قیاس مساوات نیستش که، هر جا شما به زن تمسک کردید میخواست تو قیاس مساوات باشد که اهل سنت میکنن، میخواد تو قیاس اولویت باشد، اونم باطله، اونم اشکال داره،
اینو دقت نکردم، قیاس اولویت به طریق اولا
بیشتره، بله شما دارید تقویتش هم میکنید، اونجا طرف نمیگه این از اون شدیدتره، میگه همون حکم اینجا هست، اینجا میگه این باز از اون قوی تر هم هست، از کجا معلوم اساسا شاید منات حکم در مقیسون علیه شما یه چیزی باشد که در این مقیستون که در این جهت قوی تره در اون جهت ضعیف تر باشه اتفاقا، و نه تنها حکم نیاد بلکه این ضعیف تر از اونه، خب معلومه که حکم اعلا حکم ثابت برای موضوعی که منات رو به صورت قوی تر داره نمیتونه دلالت بر حکم ثبوت همون حکم برای فرد از اف در اون منات چی بکنه. اگه من اومدم گفتم آقا اگر 100 درصد اسکار برای شما حاصل شد یه ذره هم عقل جلد نبود در اثر خوردن یک مسکنی مثلا مثل خم، این برای تو حرامه، شما چه اثبات بکنید که خب حالا یه چیزی بود 50 درجه اسکار ایجاد می‌کنه، یه سری از این قصه اینجوریه، تو می‌فهمی داری چیکار می‌کنی، به قول شما الان رو صحبت می‌کردی از این طرف، اینم پس همونه، نمی‌تونی از حکم اقوا حکمی که برای موضوعی که منات و درش قوی‌تره بتونی حتی ضعیف‌تر، شما تو نمی‌دونی منات چی، همچین احتمالی وجود داره، این ظاهرا اقوا به نظر میرسه، واقعا شاید در اون مناطق اصلی و واقعی هود که شما بهش دسترسی نداری با این زنده شاید اشتباه رفته باشی، لا یغنی عن الحق شیئا، در اون مناطق واقعی شاید این نه تنها از او برتر نیست بلکه پایینتر و فروتر باشه، بلکه پایینتر و فروتر باشه. بنابراین مناط حکم اگر قطعی به دست آوردیم، چه به صورت مساوات چه به صورت اولویت، میتونیم قیاس کنیم، هیچ اشکالی نداره. منقوا المناط یا منصوص لله بود اگر قیاس ما چه مساواتش چه اولویتش هر دوش درست با حجت. اما اگه مناط رو که نتونستی قطعی بهش پیدا کنی، صرفا ظن به مناط داشتی، هم مساواتش غلطه و هم اولویتش، برای چه واسه بقول آقا بگیم اولویتش غلطش بیشتره، بخاطر اینکه در اونجا شما در مساوات صرفا میگی همون حکم اینجا میاد، اینجا میگی حکم پررنگتره، قویتره، شدیدتره، اکیدتره. از کجا معلوم؟ شاید دست اصلا این حکم نیاد، نه تنها اکیدتر نیست بلکه همون حکم اصلش هم نیاد، کف همون حکم هم نیاد، یه چیز دیگر اینجا باشه. این حاصل عرض شود خدمت شما فرمایش مرحوم مصنف در اینجا هست. باشه انشاءالله ادامه بس بسی جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.